أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه بعد از گذراندن اون مقدمات چهارگانه در کتاب فرائض و میراث به مقاصد پرداختن که فرمود نظر اول در اون مقدمات بود، نظر دوم در مقاصد است و مقاصد را هم به چند مقصد تقسیم کردن. مقصد اول در میراث انصاب است. میراث انصاب را به سه مرحله توضیح کردن که میراث ابوان و اولاد و اجداد و اخوه و اعمام و اخوال. در مرتبه اولا چند تا مسئله بود که بخش پایانیش مسئله حبوه بود که مربوط به میراث فرزند بزرگ است. بعد توی این مرتبه اولا که چند تا مسئله ذکر کردن، مسئله اول این بود که نوه به جای پدر می نشیند در صورت یه پدر نباشد، و مسئله دوم این بود که فرزندان دختر اموال را بینشون لذکر مثل حضرت حسین تقسیم می کنند. مسئله سوم مسئله حبوه بود. مسئله چهارم این است، همود الرابعه لا یرث الجد ولا الجد ما عهد الابوین شیئا ولکن یستحب ان یطعما سدس الاصل اذا زاد نصیبه عن ذلک مثل ان یخلف ابویه و جدا و جدتا لاب و جدا و جدتا لام فللأمه الثلث و تطعم نصف نصیبها جده و جدته بالسویه ولو کان واحدا کان الثلث له وللأب الثلثان. چه وقت است که میت در طبقه اول فقط پدر و مادر رو باقی میذاره، فرزند ندارد و جد و جده هم دارد. اگر چنانچه جد و جده تو مرتبه دوم هستند در طبقه اول، پس هیچ سهمی از ارث ندارد. در اینجا چون میت فرزند ندارد، تمام اموالش تقسیم می شود برای پدر و مادر. مثلا مادر یک سوم می برد و پدر دو سوم، مجموع این ثلاثه اقسام مال ابوین است. در چنین فرضی که میت جد و جده هم دارد، فرزند ندارد، فقط ابوان دارد، گفتن که پدر مقداری از سهم خود را به پدر و مادر خودش بدهد که جد و جده ابیست، مادر هم مقداری از سهم خود را به پدر و مادر خودش بدهد که جد و جده امیست. الرابعه لا یرث الجد ولا الجد ما عهد الابوین شیئا، برای این جد و جده تو طبقه دومن و ابوین تو طبقه اولن، با بود ابوین سهمی برای جد و جده نیست. ولی مستحب است یعنی یوت اما یعنی این ابوان سدس اصل را دیات است که میت مالی کمی اندکی چیزی دارد و مال فراوانی ندارد، اون یه بحث دیگری است. در صورتی که بتوانند سدس اصل را، یک ششم اصل را بدن به پدر و مادر خودشون که جد و جده میت است، این کار مستحبی است. لکن یستحب ان یطعما سدس الاصل را اذا زاد نصیب این احد الابوین از این سدس اصل، برای اینکه مادر یک سوم میبرد که از سدس بیشتر است، پدر دو سوم میبرند که از سدس بیشتر است. مثل ان یخلف امیت چند تا از انصاب خود را، یخلف ابویه این پدر و مادر میت زنده موندن و جدن و جدتن لعبن جد و جده عبی موندن این چهار نفر و جدن و جدتن لعوم جد و جده مادری هم شش نفر. در اینجا بخواهند به سوت عمل کنند چگونه است؟ چون این مال را تسلیس میکنند، مادر یک سوم میبرد و پدر دو سوم. هم سهم مادر از سوت بیشتر است برای اینکه سلس است، هم سهم پدر از سوت بیشتر است برای اینکه دو سوم است. چون سهم هر کدام از سوت بیشتر است، می توانند مقدار سوت را به پدر و مادر خودشون که جد و جده میت است عطا کنند. فلل امه از سلس، که این بیش از سدس است. اونگاه چون بیش از سدس است و توت امو این مادر نصف نصیب خود را که میشه سدس به پدر و مادر خودش میدهد که پدر و مادر او جد میت میشوند، جد مادری، و جده میت میشوند مادری، و اینا هم به سویه تقسیم میکنن. یعنی اون یک ششم به سویه بین جد و جده تقسیم میشود. چرا؟ چون ما هیچ اصلی در قرآن نه در روایت نداریم که سهم هر مذکری بیش از سهم مؤنث است. فقط درباره اولاد است که للذکر مثل الانثیین. چون در خصوص اولاد للذکر مثل الانثیین، درباره والد و والده و جد و جده و اخوه و اخوات اینا نیست. برادر و خواهر ما دلیل نداریم که برادر دو برابر میبرد و خواهر یک برابر. جد و جده اینطور است، عمو و عمه اینطورن، خاله و دایی اینطورن. تنها جایی که قرآن بیان دارد درباره اولاد است. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پس این دونیت سهم مرد همه جا بیش از سهم زن باشه، چه در سهام فریضه ای و چه در سهام ندبی. اینجا یه سهم ندبی مستحب است، اما اگر یه جایی هم سهم فریضه ای باشه، اونجا تا دلیل خاص اقامه نشه ما دلیل نداریم به اینکه سهم مرد بیش از سهم زن است. خب پس در اینجا اگر کسی بمیرد پدر و مادر بگذارد دو، جد و جده عبی بگذارد چهار، جد و جده امی بگذارد شش، در اینجا مال در درجه اول تسلیس می شود. مادر یک سوم می برد، پدر دو سوم می برند. پدر سهم خود را که دو سوم هست، در حقیقه چهار سدس هست، یک سدس را به پدر و مادرش علی سویه می دهد. پدر و مادر پدر جد و جده ابی میتن. اون مادر هم سهم خودش را که سلس است داستان بکند، نصفش که سدس است، بین پدر و مادر خودش که جد و جده امی میت است تقسیم بکنند. فرمود فلل امی از سلس و توت امو این مادر نصف نصیبها، چون نصیبش سلس است، نصفش میسوس جده و جد میت و جده میت را که جده و جده امی هستند به سویه. ولو کان واحدن، اگر جد و جده نبود یکیشون بود، کان از سدسو له یک ششم مال اون. اما ولل ابه از سلسان دو سوم مال پدر هست، اون وقت این پدر یوت امو جد میت را که پدر خود پدر است و جده میت را که مادر خود پدر است و یوت امو سوت اصل را، سوت اصل ترک را، نه سوت سهم خودش را، سوت اصل ترک را، برای میشه یک ششم. دو تا یک ششم میشه مال جد و جده، اون وقت یک ششم مال مادر و بقیه مال این پدر میمونه. ولو کان واحدن، اگه جد و جده نبود فقط یکیشون بودن، کان از سدسوله. خب در اینجا دو تا سوال است، یکیش جوابش روشن است که چطور سهم جد و جده یکسان است، این پاسخش اینه که اصل توضیح بر عدل و مساوات است. در خصوص برادر و خواهر خرج به دلیل، در خصوص فرزند یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل الانثیین، و در سایر موارد اصل بر هم او قسط و عدل است. دوم اینکه این با طبقات ارث یک، و در مسئله حجب که شما حجب را به دو قسم تقسیم کردید، یه حجب هرمان یه حجب نقصان. حجب هرمان است که با بود طبقه قبلی اصلا چیزی به طبقه بعدی نمیرسد. حجب نقصان است که اینا هم طبقن، گاهی یکی باعث میشه سهم دیگری کمتر میشه. حجب هرمان نیست، حجب نقصان است. ولی جد و جده حجب هرمان دارن، با بود پدر و مادر هیچ سهمی به جد و جده نمیرسد، چه جد و جده ابی باشه چه جد و جده امی. و این حکم برای چی؟ میفرمود به اینکه این حکم مستحب است، ما حکم فریضه ای نکردیم. و در این حکم گرچه بعضی ها اظهار نظر مخالف کردن، ولی وقتی فرماشات اونا رو تبیین میکنید میبینید که موضوع بحث جداست. اینطور نیست که اینها واقعا مخالف با ماهوال مشهور باشند. اقوال علما رو که بررسی میکنید میبینید که معروف به این اقوال اینه. منشأ این حرف کجا پیدا شد؟ یه حرف تازه است، برای اینکه ما حجب هرمان حجب نقصان هر دو رو برگزار کردیم و ثابت هم شد که با بود طبقه قبلی هیچ سهمی به طبقه بعدی نمیرسد. حالا یا نقصان است یا هرمان است. در باره تعدد طبقه که حجب هرمان است، در وحدت طبقه گاهی حجب نقصان است. مثل اونجا که کلاله برای که پدر هزینش کم نشه و درآمدش بیشتر باشه بتونه اداره کنن، گفتن این اخوه و اخوات میگن که سهم مادر کمتر باشه. اینا خب خودشون ممکنه رس نبرن، ولی حاجبن که سهم مادر کمتر بشه، برای اینکه در روایات داره که هزینه پدر که سنگین است باید که درآمدی با هم بیشتر باشه. و اینجا منشأش چیه؟ اینجا آیه مخالفه، روایات هم که مخالفه. آیه مخالفه است برای که طبقات رو ظاهرش مشخص کرده، سه طبقه گفته. روایات فراوانی هم که تا کنون خوندیم طبقات بود، حالا یا حجب هرمان یا حجب نقصان. منشأش چیه؟ میفرمان با ظاهر آیه رو قبول داری. ظاهر آیه این است که جد و جده هیچ سهمی نداره. اما روایات فراوانی که خود پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام قرآن ناطقن، تو خود روایت دو نکته هست. یعنی که این سوس را پیغمبر عطا کرده است، یکی این که خدا این را امضا کرده است. بنابراین یه وقت است که خود قرآن فبود ما آتاکم الرسول فخذوهو، اگر چونج تمام حرف های پیامبر این غیرت قرآن باشد، باید ما دیگه سنتی جدایی قول پیغمبر جدایی نداریم. اینجا فقط ما آتاکم الرسول فخذوهو، یعنی هرچه که حضرت گفت حجت خداست. حالا ذات اقدس الله گاهی وحی قرآنی دارد، یک، گاهی وحی حدیث قدسی دارد، دو، گاهی وحی روایات دارد، سه، این روایات هم حکم الله هست. این دو نیست که خدای سبحان فقط به پیغمبر اجازه تشریع داده باشد که صریحا اعلام که لیس لک من الامر شیئون. چهار مطلب را گفته، این رو وسط گذاشته، هاون امورون خمسه، دو مطلب این طرف دو مطلب اون طرف، این وسط صریحا گفته لیس لک من الامر شیئون. خب یعنی چی؟ ما یقین داریم به اینکه وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خذوا عنی مناسککم سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی از اون دو دارم میگم دیگه. اون آیه تخمیسی است، دو امر مسلم این طرف دو امر مسلم اون طرف، اینو در حسه مرکزی وسط خداشتا بود بدان لیسه لکه امر امر شیعون. خب این برای ما بیان رشد یقین داریم که وجود مرگ حضر فهمود وحی است. حالا یا وحی قرآنی است، یا وحی حدیث قدسی است، یا وحی روایی است، با فروغ سگانی که بین اینا هست. این از کجا شده؟ ای پیغمبر فرمود روایات باب میراث ابوان و جد و جده این رو تصریح کرد که این از وجود واره پیامبر است و ذات اقدس اله امضا کرده است. اون هم مسبوق به اذن بود، اینم ملحوق به اذن است. مثل بعضی از فرنگ که سنت ابو طالب سلام الله علیه را خدا امضا کرده است، گاهی روشی را امضا میکند خدا. این جای تعجب نیست. در جاهلیت این ولای زمان جریره، اون ولای عشق که حسابش دیگری بود، این ولای زمان جریره رو صریحا امضا کرد. عقدت ایمانکم، اگر مبارزات شد علیه ما قیام کردن شما دفاع کنید، علیه شما قیام کردن ما دفاع میکنیم، لحم و که لحمی دم و که دمی، اینا تعهد میسپرن که پشتیبان یکدیگر باشن. این رو قرآن امضا کرد، عقدت ایمانکم. لذا تو مسئله ولا که ارث بن سبب است لا بن نسب، این امان چارگانه در طول همان، اول زوج زوجن که زوجیت سبب است، بعد ولای عتق است، بعد ولای زامن جریر است، بعد ولای امام. خب این امضا کرده. وقتی یک کار را یک کسی انجام میدهد و کار را ذات اقدس اله حسن میدوند و امضا میکند. حالا یا کار گروهی است مثل زمان جریره، یا کار شخصی مثل کار ابو طالب سلام الله علیه، و این دبره کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم همینطور است. تو این روایات دارد که این را روز مبارک پیغمبر فرمود و امضا کرد. قبل از این که ما اون بحث روایات بخونیم، این جریان قرآن کریم روشن بشه. گرچه قرآن نگفته جد و جد سهم ندارن، ولی در مقام بیان و تهدید دیگه فرمود پدر این است، مادر این است، دختر این است، پسر این است. آیه 11 و 12 هیچ سهمی برای جد و جده نذاشت. در آیه 11 فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن الثلث ما ترک، وإن کانت واحدة فلهن النصف، این مال اولاد. ولأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک إن کان له ولد، وإن لم یکن له ولد ورثه أبواه بالأمه الثلث، فإن کان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصیة. دیگه هیچ خبری از جد و جده نیست. در مقام بیان است و این سه گروه را ذکر کرده، والدین را ذکر کرده، اولاد ذکر کرده، اخوه را ذکر کرده. هیچ خبری از جد و جده نیست، برای سهم نداردی که مالی نمونده که به تمام مالی نست. پس ظاهر آیه اینه که با بود اینها جد و جده سهمی نداره. اما روایات دارد به این که این کار را وجود مبارک پیامبر انجام داد و ذات اقدس اله امضا کرد. چند تا روایت در چند باب. اصل کلی قرآنی ما در زمینه هدایت می کند، اما یه حکم قاطعی که ما بتونیم انجام بدیم ندارد. در جریان اصل قرآنی ما انصابی داریم، این انصاب هم سه طبقه هست. در بعضی از احکام فقهی هیچ فرقی بین طبقات نسبی نیست، هیچ. در جریان حرمت نکاح هیچ فرق بین این آنوی نیست. دو، در جریان محرمیت هیچ فرق بین این انصاب سگان نیست. بچه ها محرمند، پدر و مادر محرم است، جد و جده محرم است، عمو و عمه محرمند، دایی و خاله محرمند. در حرمت نکاح فرق بین هیچ کدام از اینا نیست. دو، در محرمیت فرق بین هیچ کدام از اینا نیست. اما تو مسائل حقوقی کی واجب النفقه است، کی واجب النفقه نیست، جوایا فرق گذاشته. این سه، پس سه مسئله شد. عمد شهرومیه، ما در محرمیت یه بحث داریم، در حرمت نکاح یه بحث داریم، در اینا که حکمت، در مسائل حقوقی دو نفقه یه بحث داریم. این بخش سومه. مسئله چهارم مسئله میراثه. درست اولو ارهام بعضم اولا بعض، اما کی واجب النفقه است مشخص، بقیه نیستن. کی ارث میبره طبقات ارث رو مشخص کردن، بقیه ارث نمیبرن. ما از چرا بفهمیم که این طبقات چگونه است؟ ما فی الجمله میفهمیم، نه بالجمله، یعنی اجمالا میفهمیم که این که فرمود اولو الارحام بعضهم اولو بعض، اون که بدون واسطه به میت نزدیک است مقدم است بر کسی که مع الواسطه است. یعنی فرزند صلبی به میت نزدیکتر از نوه است، پدر به میت نزدیکتر از جد است و جد به میت نزدیکتر از عمو و عمان، برای که عمو و عمه به وسیله جد به میت نزدیکن. اینو میفهمید. اما خصوصیات دیگر نمیشه فهمید. این اولول ارحام بعضهم اولا به بعضین، تا این مقدار میشه ازش اثبات کرد که اونی که بلا واسطه به میت نزدیکتر است یا با واسطه کمتر به میت نزدیکتر است مقدم است بر کسی که مع الواسطه نزدیک است یا با واسطه بیشتر نزدیک است. این میفهمیم. اما تفصیل مسئله با روایات بگن. اینا حدود کلی به ترسیب اولی صورت مسئله است، اما روایات مشخص کرده که با بود پدر و مادر سهمی برای جد و جده نیست مگر اینکه مصحب عمل کنن. جلد 26 صفحه 63 باب و موجبات الارث. باب اول چند روایت هست که در بین اینها بعضی به خوبی دلالت میکنن. مثلا در روایت دوم این باب که ان ابی جعفر علیه السلام است، حضرت فرمود ابنک اولا بک من ابنک، پسر بلا فصل تو که فرزند صلبی است مقدم بر نوه است. و ابن ابنک اولا بک من اخی، که نوه تو مقدم تر از برادر توست، چون نوه تو تقریبا با واسطه کمتر به تو نزدیک است. و اخو که لعبی که و امی که اولا بکه من اخی که لعبی که، برادر ابوینی تو به تو نزدیکتر از برادر ابی است. و اخو که لعبی که اولا بکه من اخی که لعمی که عزیزه. و ابن اخی که من ابی که اولا بکه من امی که، تا پایان. خب این مشخص میکند که اولوال ارحام بعضهم و از این ضابطه ایست. درست است که این فعل جمله اولوال ارحام میفهماند اون که نزدیکتر است بقدر بد، اما روایت مشخص کرد اونی که بدون واسطه است یا به واسطه کمتر به میت نزدیکتر است مقدم است بر کسی که مع الواسطه نزدیک است یا با واسطه بیشتر نزدیک است. مرحوم صاحب وسائل بعض این که از مرحوم کلی نقل کرد، بعد فرمود این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد، فرمود اولویت المتقرب بالاب وحده علی المتقرب بالام وحده من الاخوه والاعمام با اولادهم به معنای زیادی میراث است، فی غیرهم به معنای حجب است، گاهی حجب حرمان گاهی حجب نقصان. روایت سوم این باب که وجود مبارک امام صادق در جواب حسین رزاز بیان کرده است، اون سوال میکند که المال لمن هو للاغرب اول عصبه، فقال المال للاغرب والعصبه فی فیه تراب. این تأثیر. روایت پنجم این باب که مرحوم طبرسی در مجموع بیان هنگام تفسیر ولکم نصف ما ترک ازواجکم دارد، داد که فی هاتین الآیتین دلالتون علا تقدیر سهام المواریث و نحن نذکر من جمله جملتان مرغولتان، که خب این از روایات ذکر کرده. در پایان فرمایش مرحوم طاب طبرسی رو که ذکر کرد اونجا دارد که هذه اصول و مسائل فرائض، که آخرین سطر صفحه 67 است. در باب دوم این عنوان که صفحه 68 است، روایت اولش مرحوم کلینی که نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این بود که ان فی کتاب علی علیه السلام ان کل ذی رحم به منزلت رحم الذی یجر به الا ان یکون وارثون اقرب الی المیت منه فیعجبه. پس اولوال ارحام بعضهم اولا بعض را این روایت تبیین کردن که من هو اقرب فهو اولا من الغریب، اون که نزدیک تر است مقدم است بر اون که نزدیک است. این معیار این است. در صفحه 114 باب 8 به این صورت آمده، مرحوم صدوق رضوان الله به اسنادی محمد ابن حسن صفار انه کتب الى ابی محمد حسن ابن علی علیه السلام رجل مات و ترک ابنت ابنه و اخاه لابیه و امه. مردی مرد، یه دختری پسر گذاشت، یک برادر پدری گذاشت و مادرش کی ارث میبرد؟ فوقه در توقیع مبارک آمده است که المیراث للاقرب ان شاء الله تعالی، گرچه تفصیلا بیان نشد این اول الارحام بعضهم اولا بعض، یعنی من هو اقرب اولاست. معیار اقربیت هم بیش اغلا و در فضا شهر روشن است، اون که بلا واسطه به من یه نزدیکتر است، اقرب است از کسی که معل واسطه نزدیک است. در باب 9 که صفحه 115 است، اونجا مرحوم کلینی عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب و ابی ایوب خراز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام نقل شده شد که فی رجل مات و ترک ابویه قال للاب سهمان ولل ام سهمان. در این صورت دیگه سخن از جد و جد و امثال ذالک نیست دیگه. این در مقام بیانن حسن، یعنی کل سهمال ایناست دیگه، با بوده اینها هیچ سهمی هم برای دیگران نیست. حالا چند روایت دیگه است که امروز بخونیم. این روایتی که مطلب را وجود مبارک پیغمبر فرمود و خدای سبحان امضا کرد این است، روایتی رو که مرحوم صاحب وسائل از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی میکند، روایت پنجم در ذیل صفحه 137 شروع میشه، دارد ان محمد ابن سنان اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله صفیت سقال ان الله فرض الفرائض فلم یقسم للجد شیئا تم شد و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اطعمه السود. اصل اطعام را قرآن کریم مشخص کرد، اونجا وجود بارک پیغمبر اطعمه السود فاجاز الله ذلک. روایت ششم این باب که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن سعد ابن ابی خلف نقل کرده است، گفت که من وارد شدم بر محضر امام صادق سلام الله علیه و عنده ابان ابن تغلب نشسته بود. ابان ابن تغلب از شاگردان مخصوص بود، در رجال نجاشی در شرح حال او آمده که وقتی اوان تقریب آمد بود خدمت امام صادق سلام الله علیه، حضرت به مسئول اون پذیرایی و خدمت خدار فرمود که بین که اون بالشو بیار برای اوان تا او تکیه بدد اجلسو. خب این خیلی مقام میخواد، آدم کنار حرمشون میره حریم بگیره، فهمون اون بالش بیار برای اوانر به تقلب جا آقات که بده. این رو نجاشی در شر حال اوانر به تقلب میکن. این بزرگوار میکن که من وارد شدم مسئله بپرسم خدمت امام صادق علیه السلام، اوان نشسته بود، من تا مسئله رو سوال کردم اوان جواب داد. خب و عنده ابان ابن تغلب فقلت اصلحك الله ان ابنتی هلکت، دخترم مرد و امی حیتون، خب این ملواسه، یعنی جده این میز دست به امهتون. تا یه سوال کردم قبل از اینکه حضرت جواب بدهد، فقال ابا لا، چیزی به مادرتون نمیرسه. لا لیسه لامه که شیعون. خب این رو قواعد قبلی که از حضرت آمرته بودن گفت دیگه، چون اون جده طبقه بعدیست دیگه. فقال ابو عبدالله السلام سبحان الله، اعته صوت یک ششون به او بده. واسه معلوم شه که این یک قربا این رو وجود مبارک پیغمبر فرمود، از ذات اقدس اله امضا کرد، از اون بعد شد حکم شریعت و از این جد امام صادق فرمود به این که اعته الله. الحمدلله رب العالمین.